بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بحث غفلت از انکشاف بود که به تعبیر هایدگر یه نوع پرتگاه است، یا در لب پرتگاه قرار گرفتن، و بعدم فرمود نتیجهش خوب این میشه که انسانی که باید عامل یافتن باشه، پس بنابراین خودش هم در دست یک تقدیر جلو میره، تبدیل میشه به انسانی که عامل ساختنه. خب دیگه خودش هم میشه یه منبع انرژی، تعبیر خوبی داشت های دیگه. تو دل این بحث بود که گفتیم خب حالا کجا قرار میگیریم؟ این خیلی چیز عجیبیه که حالا که در دل یک نوع حضور قرار میگیریم به عنوان حوالت تاریخی به سوی طبیعت برای یافتن، یه مرتبه یه چیزی برمون احاطه پیدا میکنه، سلطه پیدا میکنه، سیطره پیدا میکنه، به معنای اینکه خب مال خودمون کنیم. مثال قدیم ما میزن، خدا رحمت کنه آقای مددپور را، یه مثال قشنگی میزن، گفت که یه وقت آدم میره تو یه باقی، خب یه گل را نگاه میکنه، نسبت عجیبی باش برقرار میشه، ولی یه مرتبه میگه بکنم ببرم خونم. این بکنم ببرم خونمون، نکندی ببری خوندون، عملا دیگه گلی نمونده، از توی مونده یا یه توی تاریکه، هیچی. رو مسئله یه گشتلم خوب با هایدگر هم راهی کنید، میگه که ما بنابود در یک تاریخی خودمون را حاضر کنیم که تاریخ یافتم بود در نسبت با طبیعت. خب یه مرتبه یه چیزی بر ما سیطره پیدا کرد که مال خودمون کنیم. این مال خودمون کنیم، حالا اسمش گشتل به معنی قشنگ واژه را ترجمه و شاید نشد بکنیم، به قالب بردن، به چی میگن، به یه انضباط خاص بردن، بعید از این ترجمه جواب بده. بعد وقت حالا اینجا چیز عجیبی که پیش اومد، شماره 8 خیلی نکته داره، میگه یه مرتبه تو دل همین خدا، یا بگو اون روحی که اومده است که شما را به حوالت تاریخی دون سیر بده، تنها دون نمیگذره. خب بیاید باشا، منجی میاد سراغ دون. حالا مثالی که ما تو متون دینیمون داریم، اونم خیلی مثال خوبیه، به نام نفحات. یه نفخه داریم، یه نفحه داریم، اون که نقطه نداره. نفحه یعنی ظریف‌تر از اینه که بشه حسش کرد. نفخه مثلا فنفخت و فیه من روحی، یعنی نه اینکه شما در خودتون حس میکنید یه روح را، اما نفحه یعنی در برتون میگیرد. وقتی اون روایت داریم که ان فی ایام دهرکم نفحاتون، یه نفحه‌ای میاد در روزگارانتون. خیلی تعبیر رو ببینید، در روزگارانتون، ایام دهرکم، سراغ شما، الا فتعرضوا لها. حالا چند جور روایت میز، این نفی ایام دهرکم لنفحاتونم بیشتر مورد نظر، ولی دقت کنین گویا اون حوالتی که ما را دربر میگیرد بعد ولمون نمیکنه که بگید خب حالا هر غلطی دیگه میخواید بکنید، دوباره میاد به نحوی که ما را در همون حالتی که خاص باشیم استقرارمون ببخشد. این همون منجی، منجی را من نظرم در قرائت هایدگر باید این طور معنی کرد که به خود آمدنی دوباره، باز دوباره برمیگردم به اصل قضیه، که یک حوالت تاریخی سراغ شما اومده است که آسمان و زمین رو در یگانگی بنگرید. دیگه زمین و طبیعت هم در همون وجه آسمانیش بنگرید، اما نه آسمانیش بکنید. آسمانیش اگه بکنید که هنوز تو تاریخ قرون وسطایی خودتون هستید، ولی آسمانی ببینید که حالا بیشتر در شماره ده بیشتر عرض میشه انشاءالله. ولی اینجا عرضم اینجا بود که این منجی که میگه تو دل گشتل، منجی به سراغ شما میاد تو دل گشتل، یعنی حالا که یه مرتبه روبرو شدید با یک مستوری، یک پنهانی، یک در حجاب رفتن، شما بدانید که اینجا دیگه زبان من زبان دینیه، زبان فلسفی نیست، بدانید که همون اراده‌ای که خواسته است شما در این توفیقات قرار بگیرید، به جا به جهت خطاهاتون سنت توبه را میارید. این چیز عجیبی است در آیات قرآن، آیات 32 سوره بقره، فتلقا آدم من ربهی کلماتون، گفتم زبانم مذهبی است اما برم میگه یه مرتبه آدم یه چیزایی درک کرد. رو لغت کلمات هم خیلی سخت است، مفسرینم موندن که چی بگن. آدم کلماتی را تلقی کرد، اصلا خود لغت تلقی را چطوری معنا میکنی؟ یه چیزی حس کردیم که ازش غافل بودیم، کلماتون فتابه علی، که اصلا توبه از اینجا. بعد آدم به خدا آمد، آیه را بعد حتما روش نگاه کنی. خب این چرا به خدا آمد؟ خب برای اینکه خدا تمام نکرد کار را، بگید خیلی خب شما حالا برید به طرف شجره، ببخشید نرین به طرف شجره، رفتید که رفتید، نه تمام نشد. لا تقرب هذه شجره، شما اومدین، حالا به زبان دوباره گذشته، اومدین که در این حوالت تاریخی در حضور، حضور لغت هایدگری مهمیه، در حضور باشید، در این حال در طبیعت باشید. خب این چی میشه دیگه؟ همون آلسیا، یه نامستوری سراغ شما میاد، یه فراورده شدنی از طبیعت. آلسیا، فراورده شدن، حالا بعد میگم حتی یه شاعرانگی، ولی حالا دوباره مثل همین منجی که باید بفهمیم چی میخواد بگید، اونجا با هم صحبت میکنیم. خب حالا این اومد سراغ شما، منجی، به چه معنا اومد؟ که تمام نشد که، شما رفتی به طرف شجره، ولد که نکردیم، ما دوباره سراغت اومدیم. این منجی تو دل گشتل به سراغ شما اومده است، تا این وقت. جمله خیلی خوب است، هر جا خطر هست نیروی منجی هم میبالد. واژه هم درسته، شعر از این شعر هولدرلینس با ترجمه اینجور میشه. خب حالا چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که شما باز میبینید که گویا باید در عین این که گشدلی در صحنه است، باز شما از حضوری که بنابود درش قرار داشته باشید قرار داشته باشید. حالا همه این لغت‌ها رو با همین هویت می‌خوایم. بله، بعد میگه که نتیجهش این میشه که نیروی منجی همان توجه بشر است به اصل و ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت. خیلی لغت خوبیه، ترجمه هم خوبه، اما شما اینجا میترسم که دوباره فکری ببینید قضیه را، یعنی واژه هاتونا با تعلیماتی که از گذشته دارید ترکیب کنید. اینجا حقیقت یعنی همون دوباره نامستوری، نه اینکه یعنی یه چیزی که حالا ما دیگه ایمان بیاریم. ایمان اینا یعنی چی بابا؟ همون چه که در حضور بودیم خود را نمایان. به چی میرسیم؟ به حضور. به چی؟ به حضور، به یه باورای عهد فکری و اینا تو کار اصلا نیست. این وقت واجه و نظر به حقیقت در دل طبیعت، خب واقعا مترجم بند خدا چی کار کنه یعنی؟ اما خودش امید داره که ما با افقی که خود هایدگر جلومون میگذره مطلبات جلو ببریم، روش حرف دارم. وقت این سطرم دوباره میخوام با هم دیگه در میون بگذاریم. چیزی که میتوان گفت انقلاب اسلامی باید به عهده بگیره. چرا من این جمله را آوردم؟ یعنی برگردید انقلاب اسلامی، میدونید که یه تاریخه. تاریخ، خب تاریخ در دل تاریخ چطوری به خود آمدن به سوی ماهیت تکنیک در دل تکنیک به حجاب رفته. ببینید گشتل یعنی چه؟ یعنی همون تکنیک. گشتل یعنی همین دنیای مدرن با همه این تکنیکاش. خب گشتل، خب حالا آلسیا یعنی چی؟ یعنی همین به خدا آمدن در دل همین ماهیت تکنیک. انقلاب اسلامی هم از این جهت میشه گفت منجیست در دل تاریخ مدرن. ما در تاریخ مدرن هیچ وقت نمیخوایم بیرون بیایم. ما تاریخ مدرن، گفتم هم جلسه اول، ما تاریخ مدرن را تاریخ انسان میدونیم. انسان جدید که خودش را معنای خاص کرده تاریخ مدرن به وجود میده. حالا زبان فلسفیش این است که با کانت مثلا، با کانت انسان یه معنای دیگه ای از خودش کرد. بعد چی شد؟ گشتلی اومد و انسانی که معنایی کرده بود برای خودش به وسعت همه حقیقت، تبدیلش کرد به اومانیسم. اومانیسم مصطلح، نه اومانیسمی که حالا تازه من قرائتمه. اومانیسم اینجا یعنی انسان محور هست ها و نیست ها و باید ها و نباید ها. این همون گشتل تاریخی جهان مدرن است. خب و وقت منجیش چیه؟ به خود آمدنش از جنس خودش است. تاریخی باید میمد تا اون چه که در حجاب رفته بود به نام تاریخ انسان مدرن که انسان خودش را یه معنای جهانی میکرد، این دوباره ظهور کنه. برای همین گفتم چی جمله چیست؟ چیزی که میتوان گفت انقلاب اسلامی باید به عهده بگیرد. چی را به عهده بگیره؟ که انسان یه معنای از دست رفته داشت، دوباره باید این معناش برگرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که انسان دوباره میشه عامل یافتن. عامل یافتن. و حالا بعدن شاید بیشتر بگیم این که ما میخوایم هایدگر را باش همراهی کنیم، چون میگم یه نبوغ است، یه نبوغ است، یک توجه شکوهمند است نسبت به تاریخ. تاریخیه از هایدگر، به خصوص هایدگر دومین یا واپسین، تاریخی فکر میکنه. خب اینجا بود که ببینید چطوری چه چیزهایی به هم داریم ربط میده. تکنیک، ماهیت تکنیک رو میگیم یه حوالت تاریخی، بعد تفکر تاریخمون را یه مقداری متمرکز میشیم و بعد میایم انقلاب اسلامی رو باش روبرو میشیم به عنوان حوالت تاریخی بشری که باید به خودش بیاد. تعبیر همین که جمله این بود که وقتی آدمی به لبه یه پرتگاه میرسد که به ماهیت انکشاف توجه نکند، عکسش. وقتی اگه متنا با من همراهی کنید، وقت اینجا نوشتم که زیرا لازمه توجه به منجی نوعی خودآگاهی و آمادگی است. به این دیگه همینه، یعنی میبینیم انگارا، حالا دوباره برمیگردم، میبینیم انگارا یه خبری شدی، فتلقا آدم من ربهی کلماتون، انگار یه چیزی بر من دارد رابطه برقرار میکنه، یه نفهی سراغ من اومده است. میگن این خودآگاهی تاریخی است که بشر متوجه میشه عجب نفی تکنیک نباید بکنم، نفی گشتل باید بکنم. من تصور خودم اینه که اکثر مذهبیای ما اونجایی که میبینن که تکنیک تبدیل به گشتل شده نفی تکنیک میکنن و این خیلی ضرر بزرگ، یعنی عملا از تاریخ میرن بیرون. خب حالا ممکنه شما بگی که خب ما چی کار کنیم؟ این چی کار کنیم خطرناکترین لغتیست که تو اینجا از کسی درادا بهترینش مولوی میگه، گفتن آن کو حجابت میشود. میگه ماهی، شعرش حالا گدم باید بگم، میگه ماهیا تو دریا بگن دریا کو، گفتن آن کو، این که میگه کو دریا یعنی تماما از موقعیت خودش میرد بیرون. چرا تو باید فقط حس موقعیت بکنی؟ این که خیلی خطرناک است و بیچاره میشه. گفتن آن کو حجابش میشود و بعد نتیجه چی میشه؟ اون آفتابی که همینطور اینا داشت در بر میگرفت از دستش میره. خب حالا اینجا هم همینطوره. پس این خودآگاهی غیر سوال و جواب و اینا، یعنی کو میگه نوعی خودآگاهی، این خودآگاهی که حالا خیلی من حالا این روزا که راجع به حاج قاسم صحبت میکنم تو همین ادبیاتم، یعنی حاج قاسم اون خودآگاهی است که ما باید ازش غفلت نکنیم. که عرض میکنم ما همه حاج قاسمیم، آخه به چه اعتبار؟ ما که نمیخوام با کسی چی میگن شعار بدیم، که یه خودآگاهی ما داریم که در این خودآگاهی تاریخی میبینیم که انگار میشه با این نحوه حضوری که حاج قاسم پیش آورده است برای این ملت ارتباط برقرار کرد. ادبیات خودم هم عنایت بفرمان، بس یه نوع ارتباط هست، یه نوع یک هماهنگی و هماهنگی است. بله دیگه این ناشو بلدین دیگه، اینا رو گفتیم که با جمله خوبی است، تا نتیجهش این بشه که به کمک عقل تکنیک. دوباره عقل تکنیکی را چی معنی کردیم؟ این که ما متوجه بشیم به سوی باید رفت تا عاملی برای انفتاح محقق بشه، انفتاح محقق بشه. نتیجهش این میشه که خب بعد با طبیعت رابطه عطایی، لغت رو ببین، از طریق طبیعت عطا میشویم. وقت جالبه سالا، نمیدونم، من که خودم آلمانی بلد نیستم، اما اون مترجمانی که بنده خدا با خیلی زحمت کشتن دقیقا حرفش همینه که اصلا ادبیات هایدگر ادبیاتی بود که هیچ وقت یه فیلسوف مثلا بگو مثلا ابن بگو ارسطویی اینجور صحبت نمی کرد. دقیقا ادبیاتش به خصوص هرچه جلوتر می مد شدیدن شاعرانگی بود، چون واژه ها باید واژه هایی بگو فاخری باشه تا معلوم بشه که میخواد با گشودگی ها، این لغت گشودگی هم مال هایدگره، با تا گشودگی ها سراغ انسان بیاد. اون پدیدارشناسی هم با نحوه گشودگی پدیدارشناسی است، اگر نکه تحمیل فکر است بر پدیده. خب اینجا من جمله را دلم میاد بازم بخونم، به خصوص اینجاش میگه که تا محروم نگردد و نوعی رابطی وجودی با طبیعت در انسان شکل بگیره که همان استقرار وجودی انسان است. استقرار وجودی انسان را نمیدونم میفهمید یا نمیفهمید. ای کاش بفهمید که نمیفهمید. اگه بگون میفهمیم، دارید با گذشته خودتون رابطه برقرار میکنید. این یه لغت نیست، این یه فلسفه است. و فلسفه ای هم هست که به این راحتی ها نمیشه درش وارد شد. من حالا گفتم یه بار دیگه، من یه زمان اسفار را با آتش عجیب بود برای ما، اسفار یه زندگی میتونست بشد. اون زمان که داشتم شروع میکردم میدونستم دارد یه زندگی میشد، ولی من را نمیدید. استادا میخوندی، نه این نبود، اون چه که جلو ما بود، این صفحات یه چیز دیگه میخواست بگه. شروع کردم گریه کردم، راستشو بگم گریه میکردم که حالا چون میدونستم یه راه فلسفه یه صدرایی که فکر را اطلاع نیست. و این هنوزم میگم فیلسوفی یه نحوه از وجود و ساحتی از ساحات انسان. خب صدرایی و حالا شما اومدیم، چند تا خطر مقابل شما هست در مقابل این جمله. یکی این که بگوید فهمیدم، با محفوظات خودتون یه چیزی به سر هم کنیم دیگه، این چه کاری نداره که. خیلی ها را بد دیدم که صدرا را که رد میکنن چون هیچی نمیفهمند، خب ردش میکنه، خب اینجور راحتن. بعد یه احتمال نیست که یه جوری سر همش کنیم. یه احتمال دیگه اینه که بیاید با فلسفه صدرایی اینا تفسیر کنیم. شما وقت صدرایی ده هنوزا، یعنی صدراست، ما که یه فلسفه نداریم که، ما فلسفه ها داریم. اینا جدی بگیرید. یکی از مصیبت بچه‌هایی که فلسفه صدرا میخونن همینه که فکر کنن یه فلسفه هست، وقت همه را میخوان صدراییش کنن. اینم مصیبتی دوم. مصیبت سوم که بیشتر من برای شما میترسم عرفانیش کنید. عرفان که فلسفه نیست که، عرفان عرفانه. اون که عرفان و فلسفه میکنه، نه فلسفه میفهمد نه عرفان. عرفان فقط عرفان است. نمیخوام من بگم چیه. اسد را ببخشید، هایدگر فیلسوفه است، عجیب فیلسوفی است که خیلی شبیه عرفانه. و صدرام همینطوره. اما تو دو تا دستگاه و این نارا نمیدونم اینجا هستم باید ما باشیم و این حرف را هم بزنیم یا نه، که چیز عجیبی است که در آخر الزمان دو تا فلسفه اومده که هر دو شبیه عرفانن ولی فلسفه. هم صدرا شدیدن این طوریست، خدا رحمتش کنه، هم هایدگر. و آقای دکتر صافیان گاهی میگن بگم هایدگر هم خدا رحمتش کنه یا نگر، چون که بعضی ها میگن حالا که بنده خدا جرأت نمی کنه بگه که هایدگر هم خدا رحمتش کنه. چرا خدا رحمتش کنه دیگه، چیز عجیبی است. خاطرم وا اینا رو هم برای این جهت درس کردم که ببین این بات در انسان حسابه که همان استقرار وجودی انسان است در عالم. خیلی لو ببین هایدگر فقط این حرفا میتونه بزنه، و اگه صدرا بزنه صدرا اشتباه میکنه دینا بزنه داد، چون تو صدرا نمیشه دینا زد. حرفا خیلی خوبی دیگه میزن. استقرار وجودی در عالم، اصلا بحث عالم نیست نسبت صدرا، نه صدرا نسبتش با وجود و حق وجود است به اعتبار حقیقت، همطور که گفتیم به عنوان مطلق وجود. وقت اینجا استقرار وجودی را بعد خوب میرین تو فکر چی میخواد بگید. همون قصه ای ماست که جلوی اسفار بشینده یه گیریه ای بکنید ببینید چطوری هر میشه. من حاشیهش اینا نوشتم ببینم کمک میکنه یا نه. احساس واقعیتی که در خفاست، چون ببینید دوباره عرض کردم تاریخیه، با هایدگر حتما باید حس تاریخی دون به ظهور بیاد تا بیشتر بفهمید. خودش هم وقتی هایدگر شد که حس تاریخیش غلبه کرد. عرض کردم اول بود هستی و وجود، هستی و وجود، بعدش وجود رو تاریخیش کرد، یعنی تاریخی که شد بعد دیگه خودش هم خودش رو پیدا کرد. بر همینم حاشیه من اینه که این جمله را چطوری میفهمید که همان استقرار وجودی انسان است در عالم. گفتیم احساس واقعیتی که در خفاست، یه واقعیتی در خفاست اما وجود شما درش مستقر است، استقرار وجودی در عالم. یه مثال مزخرف میزنم شاید بد نباشه، مثلا اینکه خود جاذبه زمین را شما چطوری نسبتش با خودتون حس میکنید. ببینید نیست اما شما درش مستقری. ولی چرا مزخرف است؟ خب برای اینکه یه سنگ میندازیم معلوم میشه جاذبه، اما اینجا بعد مثلا اینم نمیشه. فقط هوشیاری خاصی میخواد، فیلسوفی میخواد، به فیلسوفی هایدگر. بعد گفت که چی؟ گفت این ماهیت تکنیک که با منجی متذکرش میشیم که چه نوعی هست را فرمود که نیروی منجی همان توجه بشر به ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت هست. این جمله هم دوباره خیلی عجیب است. به آدمی امکان میدهد تا والاترین شأن ماهیت خود را بنگرد. من خیلی دلم میخواد از اینا رد بشم اما حس میکنم فهمی نیست که بگم فهمیدیم که رد بشیم، که این که آدم بتوند حس کند که یه همچی بودنی دارد که تمام عالم پیشش است. طوری نیست این حرف رو بزنه. به آدمی امکان میدهد تا والاترین شأن ماهیت خود را بنگرد. عکسش کنید انسان مدرن تکنیک زده، ببینید حس میکنه هیچی پیشش نیست. دیدم یکی از اساتید خیلی خوب میگن، آقای دکتر باستانی، اینان که بیشتر بحثای مدرنیت با آقای فردید اینا بودن، یه جمله خوبی داره، میگه اگر که شما این مثلا اجاق گازی که ساختید آخرین مدلم ساختید تمام، از چرا بعدش میخواد مدل بعدی را بسازید؟ بعد اون حرفش اینست که این روح تکنولوژی گشتلیست که شماره استقرار نمیده با پدیده. خیلی دقت کنید. خب اینا فهم این که خب چرا من مستقر نمیشم، چرا قدیم ما کاری به قدیم نداره، ما چرا انسان گاهی با اون چیزی که داره میتونه استقرار پیدا کنه؟ علتش نیست که در جهان خودش حاضر شده است. ما در جهان چیزای دیگه حاضر میشیم که جهان ما نیست. شاید این لغت من بد نباشد. به آدمی امکان میدهد تا والاترین شأن ماهیت خود را بنگرد و به آن نظر کند. خب با همه حرفا که زدم میخواید باز دوباره مثال مذهبیمون، یعنی شما فتلقا آدم من ربه کلماتم، بعد یه مرتبه متوجه شد که ای بابا ظلم تو نفسی، این آیه که اومد تازه حضرت آدم هم عجب قال گذاشته شده است، با شیطور قال گذاشته شده است دیگه، گفت برو به طرفی. ما قال گذاشته میشیم. این قال گذاشته شدن چیزی خوبی است که بفهمیم نه خیلی یه نوع بودن دیگه ای را ما باید تجربه کنیم. وقتی دیگه تمام نسبتمون با همه چیز یه نسبت دیگه ای میشه. من عرض کردم تو این صحبت روز دوشنبه که این همه مهر حاج قاسم به افراد، این مهر این یه نوع استقرار در جهان بودگی است. اینا را اصلا از این تفسیرا نکنید که دل رحم اخلاقی نیست قضیه، این سردار بزرگی است که اومده است در جهان حاضر بشه. کار میبره همون خبرنگار لبنانیه حسین مرتضی است انگار اسمش، میگه که وقتی میخواد حالا حلب تعمیر بعد نیست، حالا اینا رو میگه حلب 80% که سنیه، 10% هم که مسیحیان، بقیه هم که هیچی نیستن. حالا اومد از حلب میدون خیلی ما رو اذیت کردن دا، یعنی خیلی، و حالا اومد از حلب تو جیپش پر شکلات کرده اومد از داره دو بچه ها شکلات میدونم عزیز ما آقای حجتی هم از بعد از اون که تو خود حلب سر مبارکش اونجوری ضربه میزدن. این چی چیست؟ این جهانی که میخواد فتح کنه چه جهانی است، این همون انسانی است که متولد میشه با تاریخ جدید. دوباره حرفم بزنم، تاریخ جدید انسان دیگری متولد شد، با کانت هم شروع شده است و انقلاب اسلامی اومد و با اون گشتلی که برد انسانی که بنا بود جهانی باشد و در حضور جهانی باشد و به حاشیه رفته بود دوباره برش گردون. وقتی نمادش عرایزی دارم در آینده انشاءالله که حاج قاسم نماده یه تاریخ دیگر است، نماده یه تاریخ دیگر است که اون تاریخ اسمش انقلاب اسلامی است. اینجا حرف همینه که وقت حضور در تاریخ دیگر میبینیم که او چقدر هستید، چقدر هستید دیگه، زیر دریا خوش بود یا روی او مهر او دلکش بود یا قهر او، اینا مال ما نیست، اینا مال دنیای مدرنه که هر چی میسازید میبینید که اون نیست. خب مرد حسابی صد تا دیگه هم بسازه اون نیست، بلکه خودت نیستی وسط، خودت باشی با هر چی که برات طبیعت رخ نمایان کرد به راحتی زندگی میکنی، که وقت البته چیز عجیبی میشه، تکنیکی که انسان باش گفتگو کنه و اونم با انسان گفتگو کند، معاشقه کنن با ابزار تکنیکیشون. من یه مثال چند بار زدم بازم میزنم، آقای محمد تقی جعفری خدا رحمتشون کنه، میدونی که ایشون فرانسه بلد بودن، بعد میگفتن منو دعوت کردن فرانسه، عینک فرانسه زمون ما اصلا شهره بود، اصلا عینک یعنی عینک فرانسه، خیلی هم خوب میساختن. بعد ایشون میگفتن که من همیشه سوال برام بود که این فرانسوی ها چی تو اینقدر خوب عینک میسازن، مثل حالا هم که نبود دونه دونه باید این لنزاشه میشستن میتراشیدن جفت میکردن، خیلی گفت. بعد منو دعوت کردن به کارخونه یه عینک سازی، چون پوزشون عینک بود دیگه، مثل این است که ما را به برج، ما برج میلاد افرادا میبریم اونا. گفت بعد که رفتم اینجا حرفش نمیگه، دیدم هر کدوم از این کارگرا با عینکی که میسازن معاشقه میکنن، گفت اصلا کاری ندارید که چندی بهش پول میدن چند تا میتونه بسازه، کارش این بود که این عینکا طوری بسازید که خودش را در این پدیده ببینه. و اونجا فهمیدم، تعبیره ایشون را دارم میگن، میگن اونجا فهمیدم که راز خوب شدن عینکای فرانسوی اینه که، البته خوب میدونین که نه فرانسه نه آلمان، همه اینا دیگه خودشون غرب زده شدن، آلمان هم چیز عجیبی بودن اگه داستان، یعنی آلمان هم دیگه همین یک کلمه، با تکنیکی که در ابتدا باش رابطه داشتن معاشقه می کردن. اینجا حرف همینه که در این حالت انسان متوجه نحوه های فراوانی از حضور یافتن خود در عالم می شود. من سختم از این جمله را هی دارم تکرار می کنم، ولی واقعا هم نمیتونم ازش عبور کنم که دیگه دوتا نیست که ادامه را ببینید، بدون آن که عالم و طبیعت را برای خود ابژه کنه دوتا نیست، منم همه جا، منم خونه ای، منم منم، یعنی من گاهی خیلی تاله حرف هر. واقعا این زمانه شیخ بهایی یه تأمینین که عملا اصفهان شیخ بهایی ساخت از این اصفهان که اصلا نبود از هم. خب یه اصفهانی بود، خود خونه ما و اینا تو منطقه بومی شهر بودن، هیچ فرق نمیکرد خونه فقیراشون با خونه پولداراشون، همش انگار یه معوا بود. همین ما میخواستیم باشیم، ما هیچ وقت نمیخواستیم خونمون رو عوض کنیم یا مثلا حالا این اتاق عوض کنیم، یعنی یه طوری بود که اون بنایه داشت قصه بسته اون که داشت این خانه را میساخت و به ظهور میبر، یعنی این دیگه خونش بود، خونه به معنای همون مسکن، محل آرامش اینا. چرا؟ چون ابژه که نبود، الان همه چی ابژه شده است. اون خونه، یه اون خونه یه من. وقتی که اون خونه باشه من، پس من نیستم اونجا دیگه، میرم یه من پیدا کنم، خب این خونه رو باید تغییرش بدم یه خونه دیگه پیدا کنم. اینجاست که هایدگر رو من براش جا بزرگ قائلم، اینجا قائلم که میخواد بشر رو از یه ظلمات نجات بده. راستش رو بدون بگم، من اگه یه وقت ناپرهیزی کنم، مثلا نمازی بخوام قبل از اون صبح بکنم، حتما هایدگر یکیشه، یکی آقای دکتر داوری است، یکی هایدگر. مگه نمیگن 40 تا مؤمن من دینارا جزی مؤمن هایدگر آقای داوری که من نمیتونم ازش عبور کنم، که طولم کشید تا به این هایدگر رسیدم. الان مثلا اینجور که من دارم برای شما میگم، اگر یه استاد دانشگاه گوش بده میگه این اصلا دیوونه است، اصلا هایدگری نیست، اما من رسیدم به این هایدگر، وقتم هم خیلی برده است، خودم میدونم دارم چی کار میکنم. بگذاریم همه این مقدمات، حالا گفتم همه یه ور شماره 10 ببین حالا چی میگه. خب دوباره شماره 9 را گم نکنید، که بدون آن که عالم و طبیعت را برای خود ابژه کند، بلکه برعکس خود را در آغوش نحوه های فراوان حضور یافتن در عالم احساس میکند و در آن حالت اینم خیلی حتی حجاب های آن حضور را میشناسد. شاید جلسه ما اصلا همینه، حجاب های این نحوه حضور فراوانی که میتونیم با خودمون باشیم و با عالم باشیم رو به ما نشون میده. شماره 10 میگه که خب چطوری، این جمله خودش است دیگه، از خودمون که در نیومده، میگه فقط با سکنای شاعرانگی میشه ما در این عالم باشیم. خیلی مقدمه داره این حرف، من میخونم شماره 10 را. شاعران در زمین سکنا گزیدن، با نظر به عطایی پیش می آید که در دل تکنیک نهفته است، عجب، و با فراوری نسبت به طبیعت پیش می آید، به جای تعرض به طبیعت. فراوری استعدادهای طبیعت همانند به ظهور آوردن مجسمه است که هنرمند از دل سنگ بیرون می آورد. با نسبتی که به کمک روح هنری خود با آن سنگ برقرار می کند، بدون آن که به تعرض نسبت به آن سنگ بیندیشد، که در آن صورت فضای شاعران زیستن خود را به حاشیه می برد. حالا خیلی حرف پشت این خوابیده است، من از آخر شروع میکنم. شما تا یه مجسمه را، مجسمه های به خصوص یونان را نبینید، اصلا نمی فهمید هایدگر چی میگه. خیلی هم عجیبه که حالا این آپولون را دادن باشه با فرهنگ خودش، نه مجسمه ها، اونا با مجسمه ها که می ساختن روح هنری را وسیله آزاد شدن از فشار دوران می گرفتن. زمان تراژیک بوده، تراژیک به اصطلاح، فشار روحی عجیبی بر یونانیان حاکم بوده است. بعد اینا می مدن و هنر را راهی برای کم کردن این فشار انتخاب کردن. و وقت تو دل این هنرها یکی معبد ساختن و تازه تو دل معبد این مجسمه ها را ساختن، خارج از معبد هم می ساختن با فرهنگ خودشون. شما حتما این آپولون را میتونید سرچ کنید، نگاه کنید. جالبه دقت کنید، اینم نمیدونیم تاریخ چرا یه مدتی اصلا گم شده بود این، بعد یه کشاورزی از تو زمینش پیدا میکنه، اون تیکش که مثلا شکست است یا دست، اصلا نمیشه دیگه درست کرد، اصلا نمیدونم چی طوری اینا این صیقله خاص کرده. ایناش مهم نیست، منم زیاد فکر کردم رو این مسئله. ببینید شما وقتی یه تخت سنگ خیلی بزرگی جلو دونه، چطوری مجسمه رو میشه دست توش در آورد؟ خب یعنی باید تمام مجسمه را ببینی، بعد حواشیش را بزدایی. چطوری ببینی مجسمه را از تو دل سنگ در آوردن؟ غیر نیست که با گچ بشینی مجسمه، یاده دو باشید کجا هستید آقا. خب از اول که میخوای این قلم رو تراش بده، میدونی دست این کجاست، انگشتاش کجاست، داری میتراشی انگشتش بیرون بیاری، پس مجسمه تو این سنگ هست برای اون هنرمند، از کجا آورده است؟ این یافت از کجا آورده است. یکی از بهترین کتاب اون جلسه هم عرض کردم، سرآغاز کار هنری هایدگر را یه بار و دوبارم بیشتر بخونید ضرر نمی کنید. خیلی چیز عجیبیه. من تو گفتم یه بار دیگه، من چی بود بوش سپردن به ندای بیست، تقریبا تحت تأثیر هایدگرم تو کل این کتاب، البته با افق تاریخی خودمون که انقلاب اسلامی است. ولی حالا این اول حرف هایدگر اینجا ببینید، این چشمی شد که میخواد که این مجسمه را پیدا کنید. این اگر یه روحی خاصی که ما نمیفهمیم چه روحی است، همین طور که من بگم ما حاج قاسم را نمیفهمیم، حالا اونش ول کن، ای کاش این مثالم هم نزنم چون که تطبیقش هم برای شما زحمت پیدا میکنه، این چه برش میگذره که اولا میبینه این مجسمه را تو این سنگ، در ثانی میخواد پیداش کنه، پیدا کردن است، ظهور به ظهور آوردن است. خب همطور ساده نگون شد، آخه چی طوری شد؟ چی طوری میبینه؟ چی طوری در دل این سنگ رابطه با اون مجسمه پیدا میکنه و آشکارش میکند؟ آشکارش میکنه. این یه چیز عجیبی است. خب حالا هایدگر میخواد بگه که چطوری اینها در اون فشار تاریخی دنیای خودشون با هنر مسئله را حل کردن. میگه، دارم داونم میگم، میگه تنها راه نجات از گشتل برگشت به هنر است. و بحثم میکنه، خیلی هم خوب بحث میکنه، خیلی خوب بحث میکنه که چطوری شما در هنر حضور میابید. در هنر، حالا تازه اون هنرمنده که هیچی، حالا که آورده از جلو شما گذاشته از شما را دیوونه میکنه. ببین خودش چی بوده است که ظهورش، این در جانش داشت از غلیان میکرد، از قوقا میکرد، از طوفانی به پا بوده است. طوفان، من عرض کردم این تنها گریه کنالش طور نیست برای شو. میدین که این خانومی که داره نقل قول که همسن من است، ما 1330 به دنیا آمدیم. من این کتابا که میخونم، خب همه این کاره که این کرده است رو من هم همین جا بودم، اما نقل میخونه. اگه شنیده باشید که نوشتم هم اینا، که مثلا طرف در معراج که میرد همه یه حجاب ها براش برطرف میشه و لیم الله وقتون لا یسعنی ملکون مقرب آنبیون مرسل، من نوشتم اگه کسی این کتاب رو بخونه یه همچی معراج، بعد نوشتم عرشی سراغش میاد. ممکنه است بگوی خب من نمیاد، خب من که میام، خب برای من نوشته از خود شما، برای خودتون کتاب پیدا بکنید می نویسید. اتل متل یه بابا دیدیه اون کتاب چیست، خدا رحمتش کنه. من می رفتم اینا تو حرم ها، تو حرم ها می شستم خدمت امام رضا، آینا می خوندم اتل متل یه بابا، داستان شهدا را داره، خیلی چیز عجیبیه. خودش هم انگار بنا نداشت بیه بمونه. چی بود اسمش؟ چی؟ آره خدا رحمتش کنه، سپه. دو تا کتاب چیز آبی اسمش، از کتاب آبی، دفتر آبی. خب ببین چی خبره، یعنی بر عرضم اینجاسا تازه این من نسبت با این خانم پیدا میکنم که کجا مثلا چطوری بوده است. گفتم سه مرحله این خانم داره، ما هممون سه مرحله داریم. یه مرحله، مرحله قبل از انقلاب، یه مرحله اون دو ساله انقلاب، یه مرحله مراحل جنگ و جبهه که پسرش هم شهید شد. این سه مرحله. خب این یه نحوه بر ما چه گذشتن است. این کتاب دارد میگه، دارد گزارش خودش هم میده دیگه، که این نسل ما بر ما چه گذشته است. وقت جالبه که ما خودمونم برای خودمون شیون میزنیم. حالا این چه قصه ایست که پیش میاد، حرف میارد طوری نیست. یه حضور میخوام براتون بشید بخوای دیگه رجوع کنی ما پیش بیاد. حالا از اول برمیگردم بخونم، هنوز حرف تموم نیست. شاعران در زمین سکنا گزیدن با نظر به عطایی پیش می آید که در دل تکنیک نهفته است. عجیب است این حرف. یعنی حالا ببین شما چیکو شاعران در زمین زندگی کردن یعنی چه؟ سکنا گزیدن یعنی همه چیز را در دامن حضورش خود را حاضر یافتن. همه چیز را در دامن حضورش خود را یافتن. برای همین هم دیدین که این یکی آقای زلمال، آقای خلیلزاد، زلمال خلیلزاد، اون جملهش خیلی جالب است. میگه که حاج قاسم به همون اندازه که سردار جنگ بود، سردار صلح بود. منم در جریانم. سردار صلح بود. خیلی بزرگ است این هر. حتی همین قضیه که بعدم بالاخره ترکیه و اینا جمع شدن توی یکی از شهرستان‌های یادم دوشنبه و اینا به ابتکار باز خود حاج قاسم اینا بودن. این یعنی چه؟ یعنی همه چیز را در آغوشش انسان رابطه امن و رفاقت حس کردن. اون وقت با طبیعت اینجور برخورد کنی زیباترین تکنیکا به تو میده، در عین آن که با هم رابطه رفاقت دارید. اینجاست بزرگی متن، اینجاست. اگه نه بگو که خب ما اصلا تکنیک میخوام. نه آقا، تاریخ جدید تاریخ تکنیکه. ولی مثال آقای محمد تقی جعفری مثال خوبیه. خب بخواید و نخواید شما امروز دیگه عینک میخواید، وگر نه در یک مرحله از تاریخی که تاریخ بشر از حاضر نیستید. بگوید خب مثل قدیمی ها دم غروب میخوابیم و صبح هم بلند میشیم، نه برق میخواییم نه چیزی، هر کاری میخوای بکن. اما این جهان ظرفیت اینا دارد که تو بیشتر باشی. میگوید خب آخه وقتی که نصف شب چراغ روشن کنیم دیگه نماز شب نمیخونیم. در گشتل باید منجی ظهور کند. اون سوالی که یه خواهر اون جلسه کردن بابش گفتیم، حالا بعدنا بیشتر صحبت میکنیم. یعنی اگر دولت سازندگی نبود ما جلو میرفتیم. اینجا شما مسئله دارید، نمیگم هم حل میشه با، یا اینکه دولت سازندگی همون گشتل انقلاب است، تو دل این باید منجی ظهور کند و ما بتونیم به جای برسیم. مثلا ما خودمون هم آرزومون همین بود، خودمون که ای کاش نبود آقای هاشمی یا اینا و جلو می رفتیم. ولی بعد گویا اصلا اون چه ما می خواهیم باید تو دل این دولت سازندگی بیاد بیرون. حداقل رو این فکر کنید. یعنی در این که تو اون کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب بنده به صراحت دو سه تا فصلش این است که دولت سازندگی حجاب است، حجاب انقلاب است، اونش بحث نیست. اما حجابی است که ما باید در دلش به یک خودی بیاییم به نام منجی که گفتیم اسمش هست به خدا آمدن، خداگاهی تاریخی. یا اینکه یه کاری کنیم دفنش کنیم، ما دفعش کنیم. رو این حداقل فکر کنید که اگر دفنش کنید و دفعش کنید شاعرانگی دونم دفن کردید. ولی یعنی حلب رفتن و شکلات به بچه ها دادن غیر این است که حلب رفتن و پیروزمندانه سردار بودن میشد، اما دیگه اون وقت این نیست. این نیست که داستان خیلی داریم از این موارد که بخوام بگم. همین هم باز خوبه هی حرف بزنیم. دیدین که دیشب نشون میداد تو این فیلمی که برای حاج قاسم گذاشته است، اسمش چیه؟ آن مردی، همچی چیزی کانال یک گذاشته است. بعد نشون میداد حاج قاسم داره توی گلزار شهدای کرمان قدم میزنه. یه دختر خانومی نزدیک تب بلوغ بودنش بود، 8-9 سالش بود دیگه، کاملا بی حجاب و خیلی هم لختپتی اومده، یه کیس شکلات، یه ظرف چی میگن نایلون شکلات تا جلو حاج قاسم گیره، گوش بده یخته رو این فکر کن. خب گرفت حاج قاسم ورداش با کرد شکلات را گذاشت دهن دختره و بعد یه شکلات دیگه بعدش. من نظرم ایست که خیلی طول میکشید که ما اینا بفهمیم. من چه فکر میکنم نمیفهمیم، نگو که صحنه که دیدم فهمیدم و نه، آخه نسبتی که برقرار شد، اولا چرا دختره واساد، گویا خودش هم در نس دیدی اون دو پسر اومد گل داد، یعنی خود اینا میفهمن انگار یه پدریست براشون، این دیگه روانیست تکوینیست. اما از اونور دارد و یه رابطه خاص، این رابطه در این جهان با این دختره. حالا به نظر شما این بعدن که یاد حاج قاسم میاد دیگه رعایت حکم فقهی که اگه مثلا به تکلیف است باید رعایت حجابش بکنه ناخودآگاه نمی کنه، تو یه شخصیت دیگه است با این رابطه. حالا اینا داشته باشید، نمیخوام توجیه کنم خلافا، میخوام بگم ببین تا کجا انسان ها یهو رابطشون در جهان گشوده میشه. میخونم هنوزم تو این جمله گیرم، شاعران در زمین سکنا گزیدن، با نظر به عطایی پیش می آید که در دل تکنیک نهفته است. یعنی شما از اول بدونید که بابا یه خبری هست، اسمش هست امید، تو این امید حتما شما در مهر قرار می گیرید که رابطه مهر و امیده برای حاج قاسم میگم. یعنی امید به این که این سفره ای نیست که به این راحتی جمع بشه و تموم بشه، حالا و با فراروی نسبت به طبیعت. خب یعنی ما که ما اینقدر باید با این طبیعت رابطمون خاص بشه که با عقل تکنیکی رابطه ای برقرار کنیم تا عطایی سراغ ما بیاد. حالا بعدم میخونیم بیرون از این تکنیک نیستا، اما این تکنیک دیگه تکنیکیست که ما باش میتونیم یه نوع زندگی دیگه بکنیم. بنا نیست که حالا که مثلا ما بخوایم عینک بسازیم، خب بالاخره کارخونه یه ذوب فلزات میخوان، این لنز اکثرش لنزاییست که باید دین که سیلیسه، باید ما حرارت بسیار زیاده 3000 درجه میخواد تا این لنزا ساخته بشه. خب اینا که یعنی مثلا زغال سنگا رو سوزوندن، یعنی طبیعت رو خراب کردن. ولی اینجا بعدم با هم صحبت کنیم که نه، وقتی عاشقانه باش رابطه برقرار کنی اونم عاشقانه سراغ تو میاد، میگه دست من اومدم که تو منو بسوزونی. دقت کنید، خدا رحمت کند ملا صدرا را، گفتند که تو اصفهان بعد دعوتش کرده بودن توی باقی که حالا وقت زردالواز که به حاج آقا برسن، همین دمی باقی که رسید یکی از این زردالو افتاده بود رو زمین، برداشت خورد، گفتن حاج آقا استاد حالا میرسیم، گفت این زردالو به میخواست ملا صدرا بشید، خیلی قشنگ سینه، یعنی نسبت برقرار کرده با فلسفهش. میخونه حرفش که نفس مستعد میشه از طریق همین مواد غذاها، تحلیل چی میگن تبدیل مایت حلل به قول خودش. خب این که این زغال سنگه میخواد که این عینک من بشه، اینجاست که یخت بحثا مبهم میشه در نسبت عقل تکنیکی، که زود آدم میگه که خب نه اصلا اینا رو نمیخوام، نه این دیگه این تاریخ نیست. بخونیم، آره دیگه همین بحث مجسم است و با هم دیگه انشاءالله بعدا صحبت داریم که تعرض نسبت به سنگ نداشتن درش مجسمه در میاد. اینجا باید خیلی با هم دیگه فکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.